بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع مطلب من سال نو رو خدمت اعضای جلسه خواهران و برادران تبریک عرض می کنم و امیدوارم که ما مردمی باشیم که اون شایستگی و لیاقت رو داشته باشیم و پیدا بکنیم بیشتر، که خداوند الطاف خاص خودش رو شامل حال ما بکنه و اون برکت و میمونی و مبارکی رو که ما از سال نو می‌خواهیم به اون جهت دریافت بکنیم. و دعا هم که می‌کنیم قطعاً نیتمون این باشه که مراتب و مدارج کمالی را طوری طی بکنیم که هر روز بیش از پیش مستوجب این برکت باشیم. و همونطوری که امیرالمومنین فرموده، هیچ دو روز ما مثل هم نباشد از نظر رشد و تعالی و تکامل. و دنباله کلامش امیرالمومنین می‌فرماید که اگر کسی دو روزش مثل هم باشد مقبون است، یعنی گول خورده. بنابراین این هم یکی از نشانه های مقبون بودن مسلمان هاست که نه تنها دو روزشون مثل هم نیست، بلکه روز دوم از روز اول بدتر. و ما باید کوشش بکنیم که برعکس بشه، خیلی باید زحمت بکشیم. و جهاد واقعا همینه که ما از این درجات سافل و پایین خودمون رو نجات بدیم. و همونطوری که نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم مسلمان ها خیلی سریع رشد علمی و اخلاقی پیدا کردن و علی رغم اینکه حکومت های بسیار ظالمی داشتن، مثل بنی امیه، مثل بنی عباس در جهان عرب در واقع، و در ایران هم همینطور بود و بیشتر کسانی که اسلام آورده بودند بر ایران حکومت می کردن و غالبا هم ترک بودند. غزنویان ترک بودند، سلجوقیان ترک بودند، تیموریان ایرانی نبودند. بعد هم که مغول آمد و اصلا سفره علم و دانش و پیشرفت و ترقی و همه چیز رو ضبط کرد و جمع کرد و رفت. و ما هنوز داریم تاوان اون هجوم رو پس میدیم و از اون هجوم هنوز در واقع به سلامت نرسیدیم که مواجه شدیم با هجوم مغول دیگری در این عصر که هیچ یک از مسلمان ها، آحاد مسلمان ها، از آثار سوء این تهاجمی که الان به نظر ما فقط در عراق هست در امان نخواهد بود و ضررش رو خواهیم دید همه. و من واقعا متحیرم که با وجود چنین کتابی در دست ما مثل قرآن، ما تا این حد باید ذلیل و زبون و ناتوان و توسری خور باشیم. خب، آیه 113 از سوره بقره: و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سه گروه را در اینجا قرآن در این آیه مطرح میکنه که این سه گروه یکدیگر را تخطئه میکنند. یهود میگویند که نصارا چیزی نیستن، کسی نیستن، اصلا دین ندارن، یعنی مسیحی ها صاحب دین نیستن، مسیح پیامبر نبوده. و مسیحی ها هم همین حرف رو میزنن، میگوین یهود کسی نیست، یهودی ها کسی نیستن، و گروه سوم هم کسانی هستند که نمیدانند، آگاهی ندارند. آنها هم همون حرف را میزنند. چی میگوین؟ مثل قولهم، مثل همون گفتار را تکرار میکنند که اونها کسی نیستن. پس یک خصیصه ای که قرآن نفی میکند که نباید در انسان باشد این است که طرف دیگری که هم فکر و هم عقیده خودش نیست، این رو ناچیز بشه ماره. حتی اگر اعتقادش باطل هم هست، باید اون رو یه چیزی حساب بکنه که این یه کسی هست، یه چیزی هست. وقتی به حسابش آورد، اون وقت توانمندی های خودش رو با توانمندی های او مقایسه میکنه. نفی مطلق که اون چیزی نیست و اون کسی نیست، این راه به جایی نمیبره. من اینها رو صریح میگویم که میخواهم ما قبل از این که از این مکان بریم بیرون و در دیگران این صفات رو جستجو بکنیم، اول در خودمون جستجو بکنیم که ما جمعی که اینجا نشستیم خودمون رو پاک بکنیم، پاکیزه بکنیم که این صفات در ما نباشه، کسی رو نفی نکنیم، اعتقادش هرچی میخواد باشه، علمش هرچی میخواد باشه، و این آیات قرآن را معجز بشماریم. یعنی قرآن اون چیزهایی رو که مانع رشد انسان به صورت فرد و رشد انسان به صورت جامعه می شود ذکر می کنه که علت شکست ها، علت عقب افتادگی ها، علت نارسایی ها، علت ناتوانی ها چیا هست. یکیش همینه که انسان با هر کسی که برخورد میکنه خودش رو بالاتر بدونه. و شما در غیبت های ما میبینید، ما خیلی از هم دیگه غیبت میکنیم دیگه، یعنی مثلا حالا این ایام که ایام عید بوده خیلی چند تامون پره دیگه، همه دور هم نشستیم از هم دیگه حرف زدیم. ببینید توی خیشان، توی دوستان، اینها کسی آمده دیدن شما که از یکی دیگه تعریف بکنه و بگیم ما اونو قبول داریم، اونم این کارش خوبه، حالا اگه اون کارش هم بده این کارش خوبه، فکر نکنم. اینها نشانه تنزل اخلاقی است. این چیزهایی است که قرآن داره انگشت میگذاره روش و میخواهد توجه ما را جلب بکنه که مثل یهود و نصارا و کسانی که چیزی نمیدانند نباشیم. فالله یحکم بینهم، داور کیست؟ خدا. خداوند بین آنها داوری و حکمیت خواهد کرد که حق با کیست و چه کسی درست میگوید. کی؟ یوم القیامه. به این زودی هم نیست، روز قیامت خدا داوری خواهد کرد. در چه چیزی؟ فیما کانو فیه یختلفون، در اون چیزی که سرش اختلاف داشتن. خب حالا تا قیامت نمیشه روشن بشه؟ چرا؟ حالا نمیدونم مسئله قیامت رو مطرح کردم، من صحبت کردم یا نه. ببینید قیامت مستره از قام یقومو، یعنی به پا خواست. قیامت یعنی به پا خواستن، ایستادن. یک جا میگوید که مالک یوم الدین،
خدا مالک روز دین هست، یعنی روزی که آثار دینداری و دین نداری روشن میشه. حالا اگر ما بخواهیم آن روز را مجسم بکنیم میتوانیم در جامعه بگردیم افراد دیندار رو پیدا بکنیم و اونهایی هم که دین ندارن پیدا بکنیم و مقایسهشون بکنیم، ببینیم که چه کسی از نظر اخلاقی جلوتره. شما ببینید الان خیلی خوب میتوانید مقایسه بکنید کشورهای عقب افتاده را با کشورهای پیشرفته و ببینید که سلاح چه بهانه سلاح کشتار جمعی باشه، چه نباشه، چه دست صدام باشه، چه دست بوش که مدعی است که میخواهد با این سلاح‌ها دموکراسی را توسعه بده. پس علم تنها، قدرت تنها بدون داشتن اخلاق، نتیجهش با نداشتن علم و نداشتن اخلاق یکیست، بلکه اون قدرت تخریبیش بیشتره. این یکی از آثار قیامته. یعنی قیامت شما چی رو میبینید؟ یعنی حق میایستد، باطل هم میایسته در برابر هم، و این دوتا با هم مقایسه میشن و خدا داور است. آیا الان خدا با این کتاب داور نیست؟ یعنی این کتاب را نفرستاده است برای این که بگوید من حکم میکنم، من فرمان میدهم، من داور هستم، من احکم الحاکمین هستم. الیس الله به احکم الحاکمین؟ ای پیامبر، آیا داورترین داورها خدا نیست؟ پس قیامت همون لحظه است که آثار یک عمل روشن میشه. آخرت هم همونه، یعنی یک عمل به نتیجه میرسه و آثارش روشن میشه، میشه آخرت، پایان. دنیا آغاز کاره، یعنی دم پا و الان. آخرت پایان کاره. هر کاری هم یک آغاز داره یک پایان. آخرتش یا خوب و مثبت یا بد و منفی. و اگر انسان در نقطه آغاز پایان عمل را ببیند و مجسم بکنه، نتیجه رو جلوی خودش قائم بکنه و وادارد جلوی خودش، این میشه قیامت. قیامت رو میبینه. پس دیگه منتظر نیست که حالا بعد از مرگ و برزخ رو بگذرونه و چه و بعد اونجا قیامت بشه. یعنی تا اونجا خدا غایبه. ببینید حکما ما این رو قبول ندارن. قرآنی که میگوید کل یوم هو فی شأن، هر روزی خدا مشغول کاری است، بنابراین حاضره و رها نکرده است مردم را که تا قیامت شما صبر کنید، بعد که مردید دوباره زنده شدید اونجا من داوری خواهم کرد. اون داوری نهایی است. چرا داوری نهایی است؟ برای اینکه غالب مردم، خیلی مخصوصا جوانها، ایراد نگیرن به قرآن که اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون. چرا اینا رو گفته؟ نه اینکه بخواد اینطور باشه ها. بشر طبیعتا دنبال راحتی است، یعنی خودش فکر میکنه که راحته، یعنی فکر میکنه دروغ گفتنش آسونتره از راست گفتن، ربا خوردن آسونتره از نخوردن، رشوه گرفتن آسونتره از نگرفتن، رشوه دادن آسونتره از ندادن. اینا فکر میکنه و کارشو پیش میبره. حالا شما ببینید افرادی هستند، شاید به شما مراجعه کردن، به من مراجعه میکنن، یعنی ما اگر این رشوه رو ندیم کارمون حل نمیشه، ببینید همه مردم دارن این کارو میکنن به طور طبیعی، اینا اکثر نیستن. میفهمه داره میکنه؟ بله. ها؟ یا نمیفهمه؟ لایش ارونه دیگه، شعورشو به کار نمیبره. یه نفر، دو نفر، سه نفر موندن که گیر کردن که اگر رشوه را ندن کارشون حل نمیشه. این سه نفرم میرن میدن، یکی میمونه که از اون اکثر خارج بشه، میخواد کارش حل بشه. و همه مراحل و مدارج زندگی ما همینطوره. ما که میگویم نه مسلمان ها، همه بشر. شما حتما خبر دارید از همین راستی و صداقت و درستی که در کشورهای خارجی خیلی بر ما تبلیغ میکنن که هست، ولی میدانید که همین کشور آلمان که مثلا فکر میکنیم خیلی اومانیزم و انسان دوستی در اونجا رشد پیدا کرده، چه همه معاملات پرسانتی با ما داره که درصد میگیرند و داروهایی که میخوان بریزن توی دریا به ما میفروشن. بله؟ و درصد میدهند، یعنی یه پولی برای خودش میگیره، یه پولی هم از اون شرکت میگیره، به این آقای واسطه میده که از کشور ما رفته و داروهای تاریخ گذشته رو اون بروشورش رو عوض میکنن، نمیدونم چی میشستن روش، تاریخ جدید میدن به ما. اینا پیش رفتن، اینا انسان دوستن و برای ما تبلیغ میکنن. در اونجا رشوه نیست، در اونجا نمیدونم چی هست، فلان هست. ببینید اصلا سیستم اقتصاد دنیا، سیستم داد و ستدها، سیستم روابط در سطح جهان اینطوریست. حالا یه جا اسمش هدیه است، یه جا اسمش انعامه، یه جا اسمش رشوه است، یه جا اسمش پول تو جیبیه، اسمش عوض میکنن. ولی فساد فساد. وقتی بشر این را فهمید و تصمیم گرفت که انجام ندهد، در نقطه قیامت ایستاده. اونجاست که داوری خدا را پذیرفته است که خدا حاکم است، و اگر نپذیرفت میره تا بعد از مرگ، اون قیامت نهایی اونجا جلوش رو میگیره. حالا این خلاصه ای از قیامت از دیدگاه حکما. بنابراین میگوید فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. ما الان اینجا نشستیم، خیلی با هم اختلاف داریم، همین جمعی که اینجا هستیم. حالا من نظرخواهی نکردم، ولی فکر میکنم چون افراد دیگه هستن غیر از شما باشون صحبت کردم، ببینم خیلی نظرات متفاوته. مثلا یه عده موافقن با اینکه آمریکا نه تنها عراق رو بگیره، بیاد ایرانم بگیره. یه عده میگوین نه، فقط عراق رو بگیره که رهبران ما بترسن و یه مقداری مثلا این استبداد و ظلم و ایناشونو کمتر بکنن. یک عده ای از صدام حمایت میکنن، حالا میگن نه، حالا گذشتش رو باید رها کرد و حالا یکی از بزرگان در واقع مبارز هست و جلو آمریکایی‌ها ایستاده و باید کمکش هم کرد. اینم یه عده، هر کسی یه چیزی میگه. پس اختلاف داریم. خب احکم حاکمین کیه؟ خدا. و ما اختلاف داریم سر این موضوع. یکی از چیزهاییست که سرش اختلاف داریم. آیا همه ما قبول داریم که ببینیم قرآن چطور اختلاف رو حل میکنه؟ خب باید اول اهل قرآن باشه، یعنی همه ما در بس قرآن رو بپذیریم. خیلی ادعا داره قرآن، میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از نزد کسی غیر از خدا می بود، باید در آن اختلاف زیاد می یافتند. خب پس اگر مسلمان ها دچار اختلاف شدند، یعنی اهل قرآن نیستند. ما اینا رو باید حل کنیم، باید خیلی سریع اقدام بکنیم. شما الان خیلی خوب می توانید تحلیل بکنید و احساس بکنید که چقدر بشر نیازمند اخلاق دینی است و چقدر فاقده، هیچ کجا نیست و باید واقعا به پا بخیزیم، برخیزیم، قیام بکنیم و کوشش بکنیم در این راه. و همونطوری که در شعر هم شما در حفظ دارید که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش. ما نمیتوانیم اخلاق را توسعه بدیم تا زمانی که خودمون فاقد باشیم و نداشته باشیم. باید خودمون رو تربیت بکنیم، خودمون رو اخلاقی بکنیم. و من اطمینان به شما میدهم که از این نوع جلسات قرآنی در سطح کشورهای اسلامی انگشت شماره، خیلی کمه. آیه بعد: و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فی اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. بسیاری از مفسرین مطالب مختلفی در ذیل این آیه گفتند. یک عده‌ای مربوط دانستند به حملات مسیحی ها به فلسطین قدیم که بهش می گفتند رومیه و بخشی از اون انطاکیه بوده و به جهت آسیب‌هایی که مسیحی‌ها از یهود دیده بودند آمدند و کنیست‌های اونها رو خراب کردند و شخصی به اسم تیتوس تمام معابد یهود را در اورشلیم با خاک یکسان کرد و بعد شهر دیگری رو ساخت برای مسیح و یهود را از آنجا اخراج کردند. مفسرین میگویند اعتراض قرآن به هر نوع عملی است از هر دینداری بر علیه دین دیگر، و به همین جهت هم اسلام همه ادیان رو پذیرفته و مورد احترام قرار داده. به همین جهت هم در آیه که لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع و بیع و مساجد، ببینید صوامع بیع مساجد همه رو میگه، صومعه ها مال مسیحی ها، بیع مال یهودی ها، بیع و به عین و مساجد. میگه اگر که مردم یکدیگر را یعنی عادل ها، فاسد ها و ظالم ها رو دفع نمی کردن اصلا نه مسجدی، نه کنیستی، نه کلیسایی باقی نمی ماند که در آن ذکر خدا بشود. در اون آیه هم میبینید همه را پذیرفته. بعضی از مفسرین هم گفتن که در خصوص مشرکین قریش بوده است که مانع شدند از اینکه پیامبر در سال ششم هجری وارد مکه بشه و در حدیبیه جلو او را گرفتن. و مفسرین اندکی هم که من فکر کنم توسعه اندیشه و فکر اونها بیشتر بوده، کسانی هستند که معتقدند که نمیتوان یک آیه قرآن رو در چارچوب شأن نزول محصور کرد و شأن نزولش اونجاست و این کلن برای هر کسی است که در هر شرایطی مانع بشود از این که در مساجد ذکر خدا گفته بشود، و ذکر خدا قرآن است. یعنی مردم را دعوت بکنند به هدایت الهی. حال در اون تفسیرها اتفاقا اوضاع امروزی، حالا مثلا مال 100 سال 150 سال پیش هست، ظاهرا ما هیچ فرقی نکردیم، چون همون مطالبی که اون موقع گفتن الان هم صادقه، که الان مسجدها همونطوری که پیامبر فرموده مساجدهم عامرتون من البنا و خرابون من الدین، یعنی مسجدها از بنا آباد است ولی از دین خراب. الان چرا اینطور شده؟ چرا از 100 سال 150 سال پیش تفسیرهایی که نوشته شده اینطور وضع مسلمان ها رو بررسی کردن؟ برای همینه که کم کم قرآن از مساجد رفته بیرون و این برای مسلمان ها ننگه. چند تا از این مفسرها عرب هستن، اصلا کاری به ایران ندارن و میگوین در مساجد ما، یعنی اهل سنت، فقط قرآن به تلاوت خوب و آواز خوش خونده میشه و دیگه کسی باش کاری نداره، با تفسیر و معنا و اخلاق قرآنی و اینها کسی کاری نداره. خب قرآن میگوید چه کسی ستمکارترین اشخاص است؟ کسی که منع بکند از این که ذکر خدا در مساجد مطرح بشه، این ستمکارترین شخص، و بعد کوشش بکند در خرابی مساجد، نه اینکه ساختمانش رو خراب بکنه، نه مسجد تبدیل بشه به چیز دیگری. حالا اون که اهل سنتن، ما شیعه هم همینطور. من نمیدونم اصلا چرا در برابر مسجد حسینیه ساخته شده و میشه. این از کجا شروع شد؟ یعنی مقام حسین مساویست با خدا یا بالاتر از خداست که خدا مسجد میخواد، حسین هم حسینیه میخواد، و در مسجد نمیشه برای حسین عزاداری کرد، باید در حسینیه باشه. و خیلی از این مسائلی که در این حواشی پدید آمده، شما خودتون میتوانید برید و ببینید که چه چیزهایی مطرح شده که از دین نیست و ذکر خدا نیست و مساجد ما را احاطه کرده. پس کسانی که این وضع را برای مساجد به وجود آورده اند، یکی از اونها این مجالسی است که در مساجد برگزار میشه، و جالبه که این مجالس تو حسینیه ها برگزار نمیشه، مجالس سوگواری، ختم و هفته و چهلم و اینها، خیلی هم خوبه، ولی به قول مرحوم بازرگان به شرطی که از معاد صحبت بشه و مردم را متوجه دنیای دیگر بکنند که سرانجام بازخواستی خواهد بود. ولی تنها چیزی که در این جلسات گفته نمیشه از معاده. خب چه کسانی این کار کردن؟ واقعا ما وظیفه داریم اینها رو در برابر این آیات قرار بدیم، بگیم اینها ذکر خداست. خدا چه چیزی را ذکر می داند؟ ما هو به قول شیطان رجیم، این جبریل که وحی می آورد که قول شیطان رجیم رو نمیاره. بعد این آیات رو که تو سوره تکبیر آخرای سوره، بعد میگوید که ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن و این وحیی که از طریق جبریل می آید چیزی نیست جز ذکر، ذکر اونجاست، ببینید، جز ذکر برای جهانیان. نه برای مسلمان ها. یادآوری جهانیان است. لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کسی از شما که بخواهد که راه راست را طی کند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، و به اراده شما نیست هدایت، هدایت به اراده خداست. شما نمیتونید بگید من صاحب فلان و صاحب چی و صاحب راه و صاحب تا. خداست تکلیف رو اینجا معین کرده که ذکر فقط قرآنه و هادی فقط خداست، پس فقط همین میتواند در مساجد باشد، فقط همین. خب چه کسانی این وضع رو تغییر دادن؟ هر کسی که کرده است ستمکارترین افراد است و کسی است که کوشش کرده است در تخریب مساجد. یعنی مسجد وقتی نتواند مؤمن متقی یکتاپرست اخلاقی از مسجد اخراج بکنه، یعنی در واقع فارغ التحصیل بده، این مسجد خرابه. حالا ساختمانش هم خیلی خوب باشه، نمیدونم، اون موقع که ما دانشگاه تهران بودیم مسجد دانشگاه افتتاح شد، این لوستری که الان تو مسجد دانشگاه تهران آویزونه اون موقع 600 هزار تومن خریدن، هنوزم هست. حالا فکر کنم چیزی حدود 200-300 میلیون باشه این مسجد. حالا یه دانشجو هم نره توش نماز بخونه، خرابه دیگه، چه فایده داره؟ پس خرابی که اینجا میگوید مراد ساختمان نیست، مراد این است که مسجد نتواند وظیفه ای را که به عهده‌اش نهاد خداوند که در اون باید ذکر خدا بشود، از اون وظیفه دور شده باشه، نتونه اون وظیفه رو به خوبی انجام بده. کسانی که اینطور هستند اصلا نباید جرأت بکنند وارد مسجد بشوند. ببینید اگر مسجد خراب شده، خیلی جالبه ها، اونایی که میگوین آمدند و زدند و مسجد ویران کردن و اینها، ما که داخل مسجد نمی شدن، بیرون تخریب می کردن، مثلا با کلنگ اگه داشتن، نمیدونم یادتون میاد آقای خلخالی رفته بود سردر من کجا با کلنگ می زد خراب می کرد، مثلا اینطوری از بیرون خراب می کنن. و دنبال آیه خرابی رو دقیقا نشون میده، میگوید که اینها نباید جرأت بکنند وارد مساجد بشوند، یعنی اونهایی که میخواهند مساجد خراب بکنند، اونهایی که میخواهند مانع بشوند از اینکه ذکر خدا در مسجد گفته بشود، نباید جرأت بکنند وارد مسجد بشوند مگر هراسناک، بترسند، قول داشته باشند. اینها باید در دنیا خفیف و خار باشند، خزی باید نصیب آنها بشود، و در آخرت هم عذاب بزرگ. ولله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از آن خداست. فاینما تولوا فثم وجه الله، به هر سوی که روی آورید به سمت خداست. سر قبله دعوا نکنید. حالا اون قبله بین مسیحی ها و در واقع یهود از یک طرف و مسلمان ها از طرف دیگر، که وقتی که آیات نازل شد که قبله عوض بشه از بیت المقدس به مکه، اونها اعتراض کردند که اگر که شما اهل کتاب بودید و کتاب آورید و پیامبر هستید، خب ما هم که اهل کتابیم، پیامبرم داریم، چرا قبله رو عوض کردید؟ اون یه اختلاف بود که خداوند میگوید که این اختلاف اختلاف فاحشی نیست که اونها بهانه گیری میکنن، چون خدا که مکان نداره، خدا بی مکان است. پس اگر شما بگوید که نخیر حتما از اون طرف به سمت خداست، این غلطه. از هر سو که شما روی بیاورید خدا هست، خدا جا و مکان نداره. مسلمان ها هم که رو به کعبه می کنند، خب اونم از هر طرف کره زمین که رو به کعبه بکنند، از هر طرفش رو به خداست. اما بیایم سر اختلافات خودمون داخل مسلمان ها، که چقدر سر این موضوعات البته جهت باید باشه، صفوف باید حتما منظم باشه، همه مسلمان ها باید به یک جهت بایستن، اما حالا یک نفر مثلا یک کمی توی صف حواسش نیست، کج شده، نمازت باطله، نمیدونم چه کردی، فلان کرد، از این مسائل اختلاف برانگیز و گریزاننده که اون شخص اون خجالت بکشه دیگه اصلا نره مسجد، نه میریم تو خونمون نمازمون رو میخونیم راحت تر. ان الله واسع علیم، خداوند هم وسعت دهنده است و هم داناست. یعنی اگر وسعت میده از روی دانایی وسعت میده، نه از روی جهالت و نادانی. داناست که وسعت میدهد. این که میگوید فاینما تولوا فثم وجه الله، وسعت میدهد به جهت پذیرش و محدود نمی کند و همه ادیان را به این صورت میپذیرد که هر کسی به هر طرفی که ایستاد قبوله و ایراد نگیرید. و اینهایی که مسلمانند، اینهایی که آمدن این کتاب را پذیرفتند، اینهایی که قرآن را هادی خودشون قرار دادن، اینها خوب باشن. لازم نیست شما برید مثلا مسیحی رو بیارید مسلمان بکنید، قرآن این رو نمیگه. ما که مسلمانیم و پذیرفتیم، ما به این قرآن عمل بکنیم، اون اگر خواست بیاد نخواست نیاد، ولی حتما میاد، خودش میاد. ما که الان طوری دینداری رو مطرح میکنیم که خود مسلمان ها هم از دین گریزان شدن، خودشون هم فراری هم. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، مسیحی ها میگویند که خدا فرزند داره، میگویند عیسی پسر خداست، خدا منزه است از این. بل له ما فی السماوات والارض، هر آن چه در آسمان ها و زمین است متعلق به خداست. کل له قانتون، همه قنوت خدا را میگویند، یعنی تسلیمند و مطیع، هر دو، قانت یعنی تسلیم و مطیع، پیرو، هر دوش با همه. این قنوت هم نشانه تسلیم بودن و تبعیت کردن است. بنابراین توسعه بدیم آیه را و طوری ما صحبت نکنیم که از مسیحی ها جلوتر بریم و فراتر گام بگذاریم و اونها اگر فقط یک عیسی را پسر خدا می دانند، ما خیلی چیزها و کسان را پسر خدا و جای خدا تلقی بکنیم، با اینکه مسلمان هم هستیم. یک پزشکی هم این ایام عید که همه تعریف میکنن، تعریف میکرد که یک مریضی آمد پیش من در بیمارستان و گفت که اجرت با امام حسین، صداش درم داشت میرفت، گفتم بیا تو اگر میخوای در حق من دعا بکن. حسین رو قبول نداری؟ گفتم چرا، خدا بالاتر. نه بابا دینت ضعیفه. حسین، خب حالا اون اگه پسر خداست، اینجا در این نگرش و اعتقاد حسین فراتر از خداست. ببینید حسین قیام کرد برای احیاء این ذکر که مرده بود، برای احیاش. یعنی این احیا اونقدر ارزشمند بود که شخصیت با ارزشی مثل امام حسین قیام میکنه براش و همه چیز خودش رو فدا میکنه. پس اون برای خدا و در راه خدا. ولی چطور حالا عامه ما به اینجا رسیدن که این تفکر رو پیدا کردن؟ قرآن داره هشدار میده که خداوند منزه است از این که کسی فراتر از او باشد در دخالت در نظام عالم. بدیع السماوات والارض، خداوند است که پدید آورنده. بدیع یعنی مبدع، فعیل به معنای فاعل یعنی خیلی کننده، یعنی چیز نو. بدعت که شنیدید یعنی نو آوری، مثلا بدعت یعنی نو آوری، بدیع یعنی نو، بدیع یعنی نو آور که خیلی نو آوری بکنه. بدیع السماوات یعنی خداوند است که نو آوری کرده است در آسمان ها و زمین. و اذا قضا امرن، و اگر که فرمان بدهد در مورد امری کاری بخواهد انجام بگیرد، فا انما یقول له کن فیکون، پس به اون کار میگوید باش پس میباشد. و این البته برای خداوند طول زمان مطرح نیست، ما در مکان و زمان زندگی میکنیم. خداوند وقتی میگوید کن، مثلا میگوید آسمان ها باشید، خب یعنی باید مقدماتش فراهم بشه، به وجود بیان، کرات به وجود بیاد. حالا چند هزار سال میلیارد سال طول بکشه، خداوند فرمانش رو صادر کرده و این اتفاق خواهد افتاد. خداوند میگوید که ای ظالم ها وارد جهنم بشوید، این امر خداست، کن فیکون، پس اینها وارد جهنم میشن، همون وقت میشن؟ نه. پس این معنایی که در ذهن ما هست که تا میگوید کن همون وقت به وجود میاد، اینطوری نیست. وقتی میگوید کن حتما اتفاق میفته، ولی طول زمانش مشخص نیست و مدخلیت هم نداره طول زمان. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آيه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. و کسانی که نمیدانند، ببینید در این سه آیه دو بار میگوید و کسانی که نمیدانند، خوب دقت بکنید، و کسانی که نمیدانند میگویند که چرا خدا مستقیما با ما صحبت نمی کند، یا اینکه یک نشانه ای بفرستد، مثلا یکی رو سنگ بکنه، این عذاب هایی که میگه مثلا یک سنگ میکنیم، یک چوب میکنیم، یکشو بکنه ما ببینیم. از این آیات میخواستن که این اتفاق بیفته و توانمندی خدا رو ببینن که این بر این پیامبری که آمده این کار اتفاق میفته. همینطور کسانی که پیش از اینها بودن همین حرف ها رو زدن، همین حرف ها رو زدن، همین خواست ها رو داشتند، و اینها دلهایشان دچار شبهه شد، دچار تردید شد. و اما ما نشانه ها و آیات خودمان را روشن کرده ایم برای مردمی که یقین داشته باشند، نه اینکه دلهاشون دچار شبهه باشد. اونهایی که تشابهت قلوبهم باشند، دلهاشون دچار شبهه باشد، یعنی ایمان جدی به معاد نداشته باشد، ایمان جدی به وحی نداشته باشه. اینا خیلی مهمه ها. میگه این آیات رو فقط به درد کسانی میخورد که این مقدمات براشون حل شده باشه، یعنی خدا هست، خدا هست، و این کوشش میکند که خدا را ببیند و میتواند ببیند. اما در اینجایی که هنوز ایمان نیاورده، هنوز دلها دچار تردید و شبهه هست، هنوز پا در راه خدا نگذاشته، این راه را هنوز نپذیرفته، در پذیرفتنش تردید داره، این نمیتواند اصلا درک بکنه تا چه برسه به اینکه خدا را ببینه. اما کسی که در این راه قدم نهاد، یقین پیدا کرد که خدا هست، معاد هست، دوزخ هست، بهشت هست، احکم الحاکمین هست، داور فقط خداست، این کتاب کتاب خداست، پیامبر رسول خداست. اینا رو پذیرفت و یقین کرد، میگه آیات ما روشن است برای کسانی که یقین داشته باشند. یقین که پیدا کرد حرکت میکنه، میره تا قله دیدن، یعنی اینجا علم الیقین است. یقیناً یوقنون، یقیناً علم پیدا میکند که هست. یه بار مثال زدم براتون آتش را، مثلا از پشت یک بلکوهی شما دود میبینید، علم پیدا میکنید، علم یقینی که اونجا آتشه که این دود هست. میرید در بلندی آتش رو میبینید، میشه عین الیقین، به چشم میبینید. بعد میرید به سمت آتش و دستتون رو در آتش میبینید، حرارت رو احساس میکنید، میسوزید، میشه حق الیقین. اما این باید بره، یعنی باید یقین حاصل بکند که اون جایی که دود هست آتش است. و همه قرآن با هم همدیگر میخونه. بارها گفتم، باز توجه میدم شما رو، که مثلا اون آیه‌ای که موسی میگوید انی آنست و نارم، من با یک آتشی مأنوس شده ام، انس گرفتم، میخوام برم برای شما بیارم، لعلکم تستلون، باشد که شما هم گرم بشوید. خب پس موسی در کجاست؟ در حق الیقینه. اما اون مردمی که داره باشون صحبت میکنه اصلا در جهل مطلقند. از کیا؟ قال الذین لا یعلمون، جز کسانی هستن که اصلا نمیدانند. پس اون یقین ابتدایی که علم الیقین است برای حرکت ضروری است. و خداوند میگوید آیات من را برای کسانی که یقین حاصل کرده باشند تبیین میکنیم، روشن میکنیم. این آیات روشنه. اگر این کسی که صاحب علم الیقین است آیات را گرفت و با اون حرکت کرد، قطعا به عین الیقین میرسد، و اگر ادامه داد به حق الیقین هم میرسد. اونجا دیگه اونجا است که مولوی میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونجا دیگه استدلال لازم نیست، اونجا همه چیز مشهوده، اونجا آب رو میبینه. یک کسی که داره تو آب شنا میکنه، یکی بیاد براش توضیح بده که این آب است و نم چیه و فلان، میخنده، من توی آبم، تو برا من توضیح میده که آب چیه؟ اون دیگه در اونجا واقع شده، دیگه استدلال لازم نیست، یه اثبات خدا لازم نیست، داره میبینه توش. اصلا اونجاست که حکما گفتن فناء فی الله، این اصلا میره توی خدا، فانی میشه در خدا. ببین فناء فی الله این نیست که بره خودشو بکشه در راه خدا. مثلا بعضیا فکر میکنن باید بره خودشو نابود بکنه در راه خدا، مثلا میشه فناء فی الله. باید فانی در وجود حق بشه. وقتی فانی در وجود حق شد، غیر از حق چیزی نمیبیند و چیزی نمیداند و چیزی نمیگوید و چیزی نمیخواهد. و السلام علیکم و رحمت الله.